شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم.
شنوندگان عزیز، همونطوری که در گفتگوهای پیشین به اطلاعتون رسوندیم، آقای مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند و دو جلد کتاب درباره خاطراتشون از زندان با نامهای اوین راهنامه 5 سال و اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان نوشتند و همینطور کتاب های دیگریشون پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد و کتاب دیگری نیروی جانشین انقلاب و گروگانگیری که درباره تمامی این مطالب با ایشون در جلسات متعدد گفتگو داشتیم. در چند جلسه پیش راجع به تئوریزه کردن، قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری و جنایت با جناب جعفری به گفتگو نشستیم. جناب جعفری، میخواستم لطف کنید و به طور خلاصه از مطالب جلسه پیش برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته ما در رابطه با عمل دیکتاتورها و قدرتمدارها بعد از رسیدن به قدرت و تثبیت رهبری خود اونها صحبت به میانه بردیم و در این رابطه من یه فهرست کوچکی از اعمال آقای خمینی رو بعد از اینکه در ایران به قدرت رسید، فهرستی از اون رو برای شنونده ها ذکر کردم که اگر مجموعه اینها رو بخوام خیلی خلاصه و جمع‌بندی کنم، میشه گفت که تمام دیکتاتوران عالم و حتی آیندم که کسانی دست به دیکتاتوری و قدرت بزنن همین رویه رو پیش خواهند گرفت، اینه که در بد و امر همه دیکتاتورها، همه سلطه‌گرها حرفشون این است که ما برای حفظ، به عنوان مثال برای حفظ سوسیالیسم، برای حفظ آزادی، برای حفظ عدالت، یا نظیر آقای خمینی برای حفظ اسلام داریم خودمون رو فدا میکنیم و این اعمال رو انجام میدیم. اما حقیقتش این است که اگر ما یه مقدار پرده ها رو بزنیم کنار، حقیقت اینه که برای حفظ قدرت و استقرار و نگهداری اون دست به این روش ها میزنن و الله نه دین، نه آزادی، نه سوسیالیسم ابدا نیازی به استقرار و استمرار قدرت به معنای استبداد و دیکتاتوری که ما در گذشته و حال و آینده خواهیم دید نداره. این خلاصه بحث گذشته.
بله.
من در همون بحث، در پایان بحث گذشته وعده دادم که در این دو جلسه آینده در مورد چگونگی و یا حاکمیت استبداد کلیسا در قرون وسطا و مقایسه اون به لحاظ استقرار دیکتاتوری با ولایت مطلقه فقیه بحث کنم و بنابراین امشب به این مطلب می‌پردازم.
بله.
برای شروع این مسئله که ببینیم کلیسا چگونه قدرت خودش رو استقرار داد و به ولایت مطلقه کلیسا انجامید و بیش از حدود به اصطلاح شاید نزدیک به ده قرنی ادامه داشت.
بله.
قبل از اینکه به این مسئله پردازم یه دو تا توضیح کوچیکی میدم و اون توضیحات اینه که عشق و پرستش که ما بحث‌های مختلفی به خصوص شعرهای ما، ادیبای ما، عرفای ما و همچنین دینداران ما در مورد عشق و پرستش بحث زیادی داشتن و دارن و آینده هم ادامه خواهد داشت. اما عشق و پرستش در حقیقت تنها مختص خداوند یگانه است و به صورت واقعی و خالص تنها از انسان آزاد و مستقل ساخته است. بلاغه دلیلش هم خیلی روشنه. اگر یک انسانی به قدرت، به ریاست، به مال و منال، به پول که همه اینا رو میشه در خلاصه کرد به قدرت وابسته باشه، عملا این که خدا را پرستش کنه امکان پذیر نیست و در حقیقت به جای خدا قدرت رو پرستش میکنه. همینجور که تمام دیکتاتوران عالم قدرت رو پرستش میکردن، فرعون همینجور، فرعون در گذشته دور همینجور، خلفای عمری و عباسی همینجور، بعد در دوران ما استالین و لنین و نمیدونم هیتلر و همینجور، آقای خمینی و آقای خامنه‌ای هم همینجور، یعنی هیچ تفاوتی از این نگاه نداره.
بله.
بنابراین با این که و انسان موقعی میتونه قدرت رو بپرسته که از فطرت آزاد و مستقل خودش بیگانه بشه. بنابراین پرستش قدرت و نمادهای مختلف آن وقتی جایگزین خدایی یگانه میشن، عدل و داد و آزادی که از ویژگی انسان آزاد و مستقله به نابرابری و ظلم و ستم تبدیل میشه. وجود این پدیده اجتماعی از مهمترین نشانه های پرستش قدرت و نمادهای مختلف آن در ابعاد و انواع گوناگون در تمام جوامع بشری بوده.
بله.
و از مهمترین نشانه های به اصطلاح قدرت پرستی است. به نظر من بسیاری در گذشته به حال فکر می‌کردن که اگر دین رو حس کنن آزادی رو به دست میارن. نظر به نظر من حسب دین به معنای دینی که منطبق با فطرت آزاد و عشق و پرستش خدا یگانه است، از جبرخت بربستنش از جوامع بشری یک امر تخیلی است و نصف اینه که انسان ها به دنبال سراب بدون. چون اینه یک چیزی منطبق با فطرت انسان و وقتی چیزی منطبق با فطرت بود حذفش غیر ممکن هسته. به همین علت هم هست که تمام کسانی که اساس خودشون رو با مبارزه با دین و حسن قرار دارن در نهایت خسارت های عظیمی به جوامع خودشون وارد آوردن. بنابراین به میزانی که لاجرم به میزانی که انسان‌ها به فطرت خودشون برگردن، به همون میزان دین به بیان آزادی نزدیک میشه و به همون میزان هم از نمادهای مختلف قدرت و یا از کارکرد مشروعیت بخشی به اون فاصله میگیره.
بله.
کسانی که فکر میکنن که با حسب دین آزادی انسان ها را میتونن محقق بگردونن، به نظر من نه انسان رو به معنای درست کلمه شناختن و نه دین رو، و باید بدونن که حذف کردن دین از جوامع امر تجربه شده غیر ممکنه. در طول تاریخ تجربه شده، کوشش شده و تمام کوشش ها بی نتیجه بوده و جز این که ضایعات بر ضایعات بشر افزوده نتیجه دیگه به باد نیاورده. بنابراین هر که کوشش بشه که دین رو به جایگاه و رسالت اصلی خودش که بر حقیقت بیان آزادی و ساختن جامعه آزاد و مستقل و منطبق بر فطرت انسانه کم کار نشده. و به میزانی که جوامع به فطرت خودشون نزدیک میشن، همینجور به آزادی و به عدالت نزدیکتر میشن و این حرکت ادامه داره تا به یک روزی که به آزادی و استقلال و فطره انسان ها و فطره خودشون بازگردانده شده باشن. منطقه این جریان جریانیست که الالعبد باید ادامه داشته باشه، ولی که انسان باید حرکت داشته باشه و تکامل داشته باشه.
بله.
بنابراین پرسش از رابطه در این رابطه است که اصلا این پرسش به وجود میاد، رابطه دین و دولت و چگونگی اون در تاریخ اندیشه بشری. همیشه این سوال بوده و حال عالم هست و سوال دشواری هم بوده. دشوار بوده به این معنی که نه همیشه قدرت مدارها دین رو وسیله مشروعیت بخشیدن به قدرت خودشون میکنن و توده مردم ناگاه رو همراه خودشون میکشونن. بنابراین یه مقدار مسئله پیچیده شده و غامض شده. بله، حقیقت این است که این مسائلی که من میگم بر اساس قرآن و به اصطلاح رسالت پیامبر و امامت این حرفایی که من میزنم. بنابراین هر اندازه این سال در حقیقت که رابطه دین و دولت و چگونگی اون در تاریخ اصلا چگونه اینا چه دونه رابطه باید داشته باشن، من اگر خاطرتون باشه یک دو بار یه مقدار این مسئله رو بحث کردم در یک رابطه دیگری.
بله.
ولی چون الان این بحث به اصطلاح مسئله کلیسا و ارتباطش با دیکتاتوری ولایت فقیه اینا مطرح شد، به این مسئله بازگشتم.
بله.
در حقیقت این سوال یه سوالیست که تا حل نشه و یا خانایی لازم رو پیدا نکنه، بشر به جای دستیابی به آزادی و استقلال همچنان به دنبال سراب میدوه. و در حقیقت من تا به حالم کوشش کردم تا جایی که امکان داره نه مستقیم این سوال ولی غیر مستقیم به این مسئله بپردازم در بستران گفتگوهای متعددی، چه در گذشته و چه پنج شش جلسه ای که چه در گذشته بسیار دور در بحث های گذشته در مورد تشکیلات و چه این پنج شش جلسه گذشته.
بله.
بنابراین از نظر من که اگر انشاءالله آینده فرصت شد داده های قرآنش هم مفصل با هم بحث میکنیم چون الان مناسبتی نداره، از نظر من اصلی ترین رسالت سلسله ادیان الهی واقف کردن و برگردوندن این سنها به فطرت آزاد خودشونه که در نتیجه آزاد شدن و برگشتن به فطرتشون پرستش خداوند امکان پذیر میشه و بشر از پرستش و از پرستش و بندگی انسان در برابر انسان آزاد میشه و تا از قدرت آزاد نشه همینجوری گفتن امکان پذیر نیست هستن که انسان خدا پرست بشه، برای اینکه یا انسان میتونه قدرت رو بپرسته یا خدا رو بپرسته. و در حقیقت در جوامع بسیاری از جوامع شما بینید که ظاهرن مسلمان هستن، ظاهرن مسیحی هستن و بسیاری از مردم، ولی در حقیقت اینها قدرت رو بپرستن. اسمن اسلامه، اسلام مسیحیته، اسمن یهودیته، ولی اگر ما اون غشر رو و یا اون پوست روشو برداری میبینیم که دقیقا قدرته. شما با این مسئله نگاه کنید به تمام خلفای اومدی، به تمام خلفای عباسی، بعدا نگاه کنید به فرض الان دورانی که آقای خمینی و این وضعیتی که در کشور ما برقرار شده، جامعه به خاطر آزادی و عدالت قیام کرد و نتیجه اون یک نوع دیکتاتوری که اصلا با دیکتاتوری سابق غیر قابل مقایسه است به وجود بود تحت نام دین.
بله.
و شما میدونید که دین ریشه و اساسش آزادی و آزادی بخشی و عدالت خواهیش نیست، اصل و اساس دینه. برای اینکه تا این موجود نشه در جامعه بشری اصلا خدا پرستش نمیشه و برا.
بله.
بنابراین ما اگر بخواییم که دینهای توحیدی در حقیقت و اگر جوامعی که تحت نام دین عمل بکنن کوشش نکنن که دست متولیان از خود بیگانه رو از متولی بودن به دین خارج نکنن، در حقیقت همچنان قدرت بر اون ممالک و یا در اون بخش هایی از جهان ادامه پیدا میکنه. و اما دین های توحیدی همینجور که باز هم چندین بار گفتم در سیر تحول خودشون توسط متولیان از خود بیگانه از ماهیت و هدف اصلی خودشون خارج شدن و به قدرت و پرستش اون تبدیل شدن.
بله.
و یا اینکه خودشون قدرت شدن و یا به صاحبان قدرت مشروعیت بخشیدن و یا اینکه در قدرت سهیم شدن و بین خودشون تقسیم کردن.
بله.
مشروعیت بخشیدن به دین، مشروعیت بخشیدن دین به قدرت و نمادهای آن و یا خود دین به قدرت تمام عیار تبدیل شدن توسط متولیان قدرت پرست امکان پذیر میشه. این مسئله در مغرب زمین سابقه بس کهن داره. تئوری های قدرت مطلقه شرقی که خواهان استیلا بر دین و سرنوشت مردمان شباهت بسیار زیادی با قدرت مطلقه‌ای داره که پاپ گریگوار هفتم که حالا آینده خواهید دید که پاپ گریگوار هفتم در مسیحیت در قرن 11 میلادی اون رو پایروزی کرد. و اما شرقی اون در حقیقت قدرت‌های مختلف قدرت‌های مطلقه دینی شرقی برای در کشورهای اسلامی برای اولین بار معاویه دین رو به قدرت و نماد قدرت تمام عیار تبدیل کرد و بعد از اون ما بقیه خلفای امویه ادامه دادن. بعد هم که خلفای عباسی از دست اونها گرفتن اونها هم همینجور ادامه دادن و بعدا هم که کم و زیاد در هر نقطه از جهان کم و زیاد وجود داشته و این تقابل بین آزادی و قدرت همچنان ادامه داشته تا اینکه در خلفای عثمانی هم تحت نام دین شما میتونید بخونید که چگونه عمل میکردن با قدرت مطلقه.
بله.
اما به نام دین عمل میکردن.
بله.
بنابراین از اواخر قرن اول بعد از میلاد، یعنی در حقیقت در قرن اول بعد از میلاد، حکومت روم از جمهوری به امپراتوری تبدیل شد. می‌دونید که در روم قدیم یک نوعی جمهوری برقرار بود.
بله.
الان جایی نیست که من بحث کنم که ماهیت اون جمهوری چطور بود، ولی در حقیقت نوعی جمهوری برقرار بود.
نوعی جمهوری.
این جمهوری در قرن اول بعد از میلاد به امپراتوری تبدیل شد. در این موقع مسیحیت در حقیقت نسبت به بت‌پرستی و سایر ادیان دینامیک بیشتری داشت، برای اینکه حرفش دفاع از مدیونی، مهربانی، معنویت و این چیزها بود و در برابر بت‌پرستی طبعا یک دینامیک بیشتری داشت. یواش یواش در روم که بخش عظیمی از مردم بت‌پرست بودند و خداهای متعدد و گوناگونی داشتن رشد و نمود کرد و یه مقدار در دین مسیحیت گسترش پیدا کرد. اما سرانجام این کار قسطنطین امپراتور روم که خودش بت‌پرست بود به مسیحیت گروید و وقتی به مسیحیت گروید کوشش کرد که دین مسیحیت رو در اون نقطه از جهان بر سایر ادیان غلبه بده.
بله.
در حال در سال بسرا قسطنطین در سال 313 میلادی،
بله،
یک فرمانی که به نام فرمان میلان مشهور شد آزادی همه مذاهب رو اعلان کرد. ابتدا آزادی مسیحی شده بود ولی ابتدا آزادی همه مذاهب رو اعلان کرد. و سایر ادیان رو گفت که در عمل به مراسم مذهبی که ترجیح میدن همه آزاد هستن. و بعد گفتش که اقتضا داره که رعایای ما در پرستش خدای که انتخاب کردن آزاد باشن، مذاهب از احترامی که در خور اونه محروم نشن. اما به زودی این روش خودش رو تغییر داد و مسیحیت رو ادیان به اسلام مسیحیت رو غلبه داد بر ادیان دیگری، ادیان دیگری که در اون ممالک اون دوران روم وجود داشت.
دین رسمی شد.
بله دیگه. البته زمان میخواست تا رسمی تر بشه.
بله.
به مرور که متولیان مسیحیت قدرت بیشتری پیدا میکردن، در ساخت به سهم خودشون مدعی قدرت هم میشدن. همچنان که پیش میاریم وقتی مسیحیت و رهبران مسیحی بستر مسیحیت گسترش پیدا میکرد و رهبراشون نفوذی پیدا میکردن، در حقیقت به سهم خودشون مدعی قدرت هم میشدن و در ساختار قدرت سعی میشدن. تا اینکه در قرن چهارم مجمعی از اساقفه تشکیل شد و پاپ را به مقام پاپی شناخت. یعنی تا قبل از اون پاپ رسماً مقام نداشت. از سال 312 از قرن چهارم که پاپ رسماً مقام پاپی یافت و امپراتور نیز در سال 445 میلادی این مقام را به رسمیت شناخت.
بله.
بنابراین در اواخر قرن چهارم امپراتور تئودوس مذاهب بت‌پرستی را به کلی ممنوع کرد و از این زمان به بعد که جامعه مسیحیت رشد و نمو کافی پیدا کرد. بعد که رشد و نمو کافی پیدا کرد، به اصطلاح کشیشان و اسقف ها و پاپ ها به جای ادامه دادن معنویت و آزادی خواهی و حمایت از مظلومین کوشش کردن به قدرت دستیابی پیدا کنن. در این که به قدرت دستیابی پیدا کنن، اول کاری که کردن این کار کردن تشکیلات خودشون رو بر طبق دوایر دولتی امپراتور مرتب کردن. یعنی همین الان که شما در این تشکیلات پاپ رو ببینید که در افساد نقاط هست و فعلا محصول در واتیکانه، ولی این دوایر بر طبق تشکیلات دوایر امپراتوری مرتب شده و ادامه پیدا کرد و تکامل پیدا کرد. با وجودی که اسقف ها و پاپ ها برگزیده امپراتور بودند، اما در درون امپراتور یک تشکیلات قدرتمند پا به عرصه وجود گذاشت برای اولین بار و سپس در و این تشکیلات قدرتمند یواش یواش در برابر امپراتوری ایستادگی و مقاومت کرد. و بعد که امپراتور را دیدن الان تشکیلات و یک قدرت دیگری وجود داره، کوشش کردن که این دوتا قدرت برای حفظ قدرت خودشون از هم به اصطلاح خودمون نون به هم قرض بدن. گاهی این اونو تایید میکرد، گاهی اون این رو تایید میکرد و خلاصه با هم تقسیم میکردن در زمانهای مختلف. اما این برنامه همینجور ادامه پیدا کرد. ببین به خصوص در زمان لئون کبیر خیلی به اصطلاح قدرت امپراتور رو به افزایش گذاشت و یه مقدار قدرت پاپ ها افول کرد. اما اسقف ها رو میبینید که پاپ ها به اصطلاح اسقف ها و پاپ رو امپراتور انتخاب میکرد در حقیقت. یعنی این که قدرت مذهبی پاپ و تشکیلات کلیسا که بر اساس پایه امپراتوری تشکیل شده بود و قدرت سیاسی امپراتور، این دوتا پا به پای هم پیش می‌آمدن و هر کدام کوشش می‌کردن که سهم بیشتری از قدرت رو به خودشون اختصاص بدن.
بله.
با این که مسیحیت به مرور از رسالت اصلی خودش که گسترش معنویت و دفاع از مظلوم در برابر ظالمین بود، غفلت کرد و خود به یکی از طرفهای قدرت کوبنده بدل شد. این همین چیزی که در اداره ما بعد از انقلاب اتفاق افتاده. میدونی که اول آقای خمینی این حرفا رو نمیزد، که شما نگاه کنید به حرفایی که در پاریس میزد، اگر مردم ما تنزه داشته باشن یا الان برگردن به اون حرفایی که آقای خمینی در پاریس میزد، من گمون نمی کنم هیچ شخص آزادی خواهی بهتر از اون حرف زده باشه. اما به مجدد این که به تهران رفت و یواش یواش قدرتش تثبیت شد، همینجور که دفعه گذشته تذکر دادن، من گمون نمی کنم کسی بتونه یکی از اون مواردی که حتی یکی از اون مواردی که آقای خمینی در پاریس به مردم ایران و جهان به مردم ایران وعده داد، در انظار جهانیان به یکی از اونا عمل کرده باشه.
قول داد در فرانسه، ولی ایشون
بله میگم که به یکی حتی به یکی عمل نکن. قدرت با آزادی و عدالت رابطه معکوس داره. یعنی چی؟ یعنی هرچی قدرت بیشتر بشه، آزادی و عدالت کمتر میشه. بنابراین اون کسانی که فکر میکنن که از طریق قدرت میتونن آزادی و عدالت برقرار کنن، این یک خواب و خیالی بیش نیست. همچنان که بخشی از در جامعه ما اصلاح طلبا فکر میکردن با تقسیم کردن قدرت میتونن آزادی و عدالت رو در سطح کشور گسترش بدن، متوجه نیستن، بیان نشدن که قدرت تقسیم بردار نیست، قدرت باید متمرکز باشه. اگر شروع کرده قدرت به تقسیم شدن، خودش منحل میشه و از بین میره.
آره، بس خیال خام است.
دقیقا. خب در هر حال در جدال بین برخورد بین امپراتور و پاپ تا سال 500 میلادی، با وجودی که امپراتور همه کار بود، اما قوه قانونگذاری در اختیار مجمع اسقف ها که غیر مستقیم مجمع اسقف ها در اختیار پاپ قرار داشت.
بله.
اما برای اینکه این قدرت رو هم امپراتور از دست کلیسا در بیاره، در هر حال این برخورد ادامه داشت تا اینکه در سال به اصطلاح امپراتور جوستینیان، که خودش یه امپراتوری بود که میخواست قدرت مطلق من جمعی جهاد باشه، در هر حال با سرکوبی و مشروعیت گرفتن از بخشی از این متولیان مذهب، اون قوه قانونگذاری هم از دست اونها بداره بود و یک عده متولی مذهبی هم پیدا کرد که هر دوشو تایید کردن و بعد در یک اعلامیه گفتش که در یک اعلامیه خیلی سریع و روشن گفت که بزرگتر و مقدستر از ذات همایون امپراتوری چیست؟ بعد خودش جواب میده در صورتی که علمای حقوق، یعنی همون به اصطلاح متولیان دین، بعضی از متولیان دین، در صورتی که علمای حقوق به وضعی روشن و سریع مقرر داشتن که امپراتور در که اراده امپراتور در حکم قانون باشه، چیز که حد خود رو نشناسد و امر مقام سلطنت را اطاعت نکنند. با وجود این فرمان قضیه تمام نمی شد، بالاخره برخورد ادامه پیدا می کرد.
بله.